بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه سوم دوره راهبردهای محتوایی راهیان نور، سطح مقدماتی با موضوع هندسه شناختی راهیان نور 2، استاد لشکری، اسفند ماه 1400.
الله الرحمن الرحیم. دوستان تا تشریف میارن، من یه نکته اینجا گفتن که اون مجری گفت برای ششمین سال متوالی این همه کشته رو به کشور تحمیل کردن. چرا میگه 6 سال؟ آره دقیقا، ما شب یلدای سال 98 بود، اون آقایی که میگم الان به رحمت خدا رفته، یکی از این مجلسی، حالا من بگم شاید خیلی هم رحمت نفرستید، ولی تو هر دو طرفش قوم و خیشن، حالا فرستادید. سال 98 شب یلدا بود، یه دفعه برگشت پرسید از یه بنده خدایی که کنارش نشسته بود، کلا 4 تا خانواده بیشتر نبود، دایی ما بودن، دایی خانومم و ایشون که میشدن شوهر خاله و پدر زندایی خانمم اینا بودن. این آقا مجلس ششمی بود. آقا مجلس ششمی بود. بعد برگشت گفت خدا از اینا نگذره که جنگ رو بعد خرمشهر ادامه دادن که شما اینجوری بشی. بعد این بنده خدا چجوری بود؟ سالها تو آلمان روش عمل مثلا درمانی انجام داده بودن و بعد از این همه سال که روشون عملهای جراحی مختلف انجام دادن، بالای 90% جانبازی داره و کلا نمیتونه جملات رو خیلی راحت برگرده بگه و بدنش میلرزید، داشت بدنش میلرزید، همیشه دستش میلرزه، از همون سال تا الان هنوز نماز شبش هم قطع نشده. بعد این جمله اینقدر بر این سنگین شده بود، بعد بغضش شروع کرده بود به بغض کردن، بعد هی همینجوری داشت چیز میکرد، میگفت بعد یه لحظه گفت که ما فقط رفتیم حرف امام بودم این نمونه. بعد بنده خدا برگشت گفت که امام هم اینا فریب دادن، وگرنه امام نمیخواست جنگو ادامه بده. و باز دوباره این بحث ادامه بگرد، من ورود کردم و بس گفتم که حالا سر سفره نشستید لگت نزنید به سفره. بعد دیگه خیلی جلسه، این آقا همون آقایی بود که 2 ماه قبلش نامه زده بود به وزیر که 31 میلیون تومان حقوق علل حساب بدید تا حقوق همون محاسبه کنید. یعنی میگم نشسته این آقا، چون تو عید به من میگم من که چیزی از سر سفره انقلاب برنداشتم، الان همه بچه‌هاش اروپان و خودش چند خونه داره با ماشین آنچنانی و کرونا اومد به رحمت خدا رفت. خب ولی نکته مهم اینه که این که اینا این جریان، مثلا این مسئله، چون دوستانی نکته رو مطرح کردم بگم که این جریان هنوز که هنوز از بین که نرفته، سر حرفش هست. یعنی اگر به آقا میگن دهه 70 که جام زهر رو بنوش قبل از اینکه اتفاقات بدی بیفته، بعد میگن امام از تو گنده بود، ما تهش امام رو هم راضی کردیم، بعد تو دیگه میخوای برام مثلا چیکار کنی؟ میگم که اینا ما در تحلیل مسئله ها اولا نفر رو نفر نبینیم، خب، و واقعا بتونیم درست جریانات رو ببینیم. نکته بعدی اینه که خطی نبینیم. من نکته که درباره سپاه گفته بودم، به باور قلبی خودم امروز هیچ سپاه، هیچ لباسی مقدس‌تر از لباس خدمت سپاه به انقلاب خدمت صادقانه نمی‌کنه و مدبرانه نمی‌کنه. حالا با تمام نقدهای به اون، بله غیر از اون هستن و واقعا خب چقدر قوم واقعا. خب آقا ما همه حرفایی که زدیم واقعا بخشی از یه جلسه 4-5 ساعت هست که من فقط تا حالا تونستم منم 1 ساعت و نیمشو بگم. خب و من باید در 1 ساعت آینده، یعنی میشه از 5 تا شروع کلن این بخشی بقیه بخشا رو هم بگم. خب همه صوتاش که هست دیگه، الان که ماشاءالله بچه های میقات به صوتای ما دسترسی پیدا کردن، در همه جا پخش کردن. اینقدر که صوتای ما رو من میقات داری خودمون نداری، بعضی وقتا من زنگ میزنم بهشون که صوت آقای فلانی رو تو فلان جلسه ما بدید، بعد میگم براتون میفرستم. بعد خدمت شما عرضم که خب بس نکته مهمتر من وارد بحث میشم. ما از 3 مفهوم کلیدی که میخواستیم مطرح کنیم یه مفهومشو گفتیم. خب 2 مفهوم دیگه داریم که نه همون دارد همون یه جمله، چون یه جمله رو درباره سپاه، آره واقعا وقت کمه. یه مسئله مهم که شاید بین کلمات دیگه هم زیارت و هم ذکر ایام الله باز با یه قابلیت تدقیقی برای شما حداقل به نظر مطلب آسان‌تر و سهل‌تریه برای طرح بحثش، مسئله فناوریه. ببینید واقعا برای ما اذیت کننده بود که آقا داره درباره کلمه صحبت میکنه که اصلا بار معنای دیگه‌ای داره، بعد اونم کلمه فناوری. حالا من برای اینکه بحث شکل بگیره باز از خود شما کمک میگیرم که به نظر تو فناوری یعنی چی؟ آفرین، فناوری یعنی تکنولوژی. حالا اون که انگلیسیشه خب؟ هیچ کدوم از بچه‌ها که دانشگاه نرفتن، نه همه از دانشگاه. خب اونو از بچه‌ای که دانشگاه رفتن، بچه‌ای فنی داریم تو جلسه نداری؟ داریم. فنی هم داریم. آقا اونایی که فنی خوندن میگن فناوری یعنی چی؟ فهمو. ها؟
امتداد عملی دانش.
نتیجه عملی دانش. ببین وقتی ما درباره فناوری آره سازوکار عملیاتی بذارید پس با تعریف کنیم با هم دیگه، یه مقدار دقت می‌طلبه بحث رو. آره یه همچی چیزیه، باید یه نخودی باشه، یه سازوکاری باشه که بشه از اون نخوده نخودچی تولید کرد که ارزش افزوده ایجاد کنه. این میشه تعریف فناوری. خب ببینید ساده‌شو بخوام بگم اینه که ما وقتی فناوری تولید بنزین نداشتیم چی نداشتیم؟ به ما وقتی فناوری تولید بنزین نداشتیم در کشور، ما نفت داشتیم که ماده اولیه تولید بنزینه. ما توی کشور اساتید پتروشیمی داشتیم که بلدند از نفت مثلا بنزین رو استخراج کنه. ما پالشگاه‌هایی داشتیم که امکان تولید بنزین داشتن. ما سیستم نیرو انسانی داشتیم که بلد بودن این کارو بکنن. ما به جز همه اینها یه جای اراده تولید بنزین هم داشتیم. 20 سال بود داشتیم میگفتیم می‌خوایم بنزین تولید کنیم. ما چی نداشتیم که بنزین نمی‌تونستیم تولید کنیم؟ ما همه اینا رو باز نداشتیم. زمانی که شما اراده می‌کنی برای ایجاد ارزش افزوده از یه ماده اولیه‌ای، از یه ماده اولیه‌ای که در طی سازوکاری توسط یه عده آدم انجام میشه، خب به یا توسط یک سازوکارهای انجام میشه، ما به این میگیم فناوری. این فناوری علم نیست، چون یه عده از جوامع علم دارن ولی فناوری ندارن. فناوری منابع انسانی نیست، یعنی شما یه جایی یه آدمایی دارید که اینا رو بلدن ولی اینا نمیتونن این کارو انجام بدن. یه جایی فناوری ماده اولیه یا مواد پایه نیست، ارزش افزوده رو خریدن هم نیست. بعضی وقتا فناوری ها رو میخوایم بخریم ولی فناوری مال ما نیست. خب ما محصول رو میخریم. آفرین. خب فناوری اگر دقت کرده باشید تولید ارزش افزوده است از یه ماده اولیه، از یه ماده مبتنی بر یه معادلاتی که اون معادلاته یه مبنایی داره. یعنی چی؟ یعنی ما تولید بنزین میکنیم از یه ماده اولیه به اسم معاطبق معادلاتی که در علم پتروشیمی اصطلاح اینا رو یاد میگیریم که هر کدوم از اجزای این عوض بشه به جای بنزین با اکتان 80 شما بالای 100 بدید میشه سوخت جت. اگر یه جور دیگه همین نفت رو پالایش کنید پارافینی به شما میده. اگر نفت رو درست پالایش کنی محصولات نفت بالغ بر 100 محصوله، یعنی یه نفت که حالا فرق داره نفت سبک باشه یا سنگین قریب بین 70 تا بالای 100 تا محصول به شما میده. یعنی معادلاتش میتونه عوض بشه. در حد شیمی دبیرستان بخوام بگم اگر هاش به علاوه او بشه اسمش آب نیست، هاش دو او نیست، هاش اوه. ولی اگه این بشه هاش سه میشه هاش سه او. بعد حالا با به تعبیر اونا با یه عدد، با یه عدد عوض شدن اصلا محصولی که به وجود میاد چیه؟ فرق میکنه، فرمولاش فرق میکنه. این معادلات که مبتنی بر علم پتروشیمیه خودش یه مبنایی داره. اون مبنای چیه؟ علم طبیعه به تعبیر ماها یا علم شیمی به تعبیر مدرن ها. علم طبیعه که از قبل هم بوده که حالا کیمیاگری باش میکردن دو کارهای دیگه میکردن، علم همین تبدیل مواد به هم دیگه بوده دیگه. حالا اوج این کیمیاگری که به عبارتی بهش میگفتن تکنه یا تخنه در ادبیات یونانی این بوده که چجوری میشه مواد رو به طلا تبدیل کرد. خب پس تکنولوژی ایجاد ارزش افزوده از یه ماده اولیه مبتنی بر یه معادلاتیه که خودش یه مبنایی داره. بعد که ما این فناوری رو رفتیم یه دور فرمولاسیون کردیم، کار بر ما آسان نشد که سخت‌تر شد. بعد گفتیم آقا چرا میگه رایانو فناوریه؟ خب یعنی فناوریه، ببین فناوری دور معنی کنیم، فناوری یعنی تولید معادلات الگوساز از منابع به غرض تولید ارزش افزوده. خب ببینید، پس اینو ما با هم دیگه معنی کردیم. حالا شما فرض کنید که ما اینجا یه فناوری داریم به اسم فناوری راهیان نور. آقا این راهیان نور قراره چیکار کنه؟ اینجا ارزش افزوده بکنه. احسن، ما می‌خوام از راهیان نور ارزش افزوده بکنیم. ارزش افزوده راهیان نور چیه؟ هدایت. چیه؟
هدایت.
انسان سازیه. خب همون تربیت. خب دیگه چی؟
سعادت، هدایت.
سعادت، هدایت. به هر چیزی که شما میذارید بذارید. واسه من اوکی ندارم چون همش تقریبا درست. از چه ماده اولی؟ از یه ماده خام. اون ماده خامه چیه؟ از دفاع مقدس. راهیان نور داره از یه چیزی ارزش افزوده میگیره. از یه دفاع خب. آقا این معادلات چیه؟ نه. نه خب روادی که معادله نیست. خواهم بگیم که در راهیان نور ما یه سری معادلات داریم که اونا موجب این انسان‌سازی هن، موجب این تربیت هن.
معادلات خود شهدان،
جلوه های معنوی که تو اونجا وجود. ببینید یه قاعده رو بگم، یه قاعده قرآنی بگم، یه معادله قرآنی بگم. میگه که انتنصر الله، ببین تو دفاع مقدس میریم، میگه ببین اینا اراده کردن که حضرت حق رو یاری کنن، حضرت حق هم اینا رو الذین آمنوا ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. ها این قاعده ها رو یاد گرفتیم. دیگه چی؟ قاعده دیگه اینه که اگر شما جلوی دشمن با آمادگی حاضر نشید چک میخورید. قبل از عملیات، قبل از اینکه جنگ رو ما دست بگیریم، ما سه تا عملیات مهم داشتیم در دوره که فرمانده جنگ بنی صدر بود. هر سه تا رو شکست خوردیم. اگر شما با آمادگی و با قاعده و عدولهم نباشی جلوی دشمن چک میخوری. این قاعده است. حاج حسین یکتا میگفت که آقای احمدی میانجی من داشتم میرفتم جنگ، منو صدا کرد گفت حسین مواظب با شهید نشی. گفت نه خدا، خدا هست مراقبت میکنه. گفت حسین این خدا امام حسین تو کعبه دید، داشت سرش میبینه، کاری نکرد. قاعده عوض شده، خیالت راحت، حواستون جمع نباشه بیخ تا بیخ گوشو بریدن. میگم این قاعده اینه، قاعده اینه، اگر رعایت قواعد درست جنگیدن نکنی شکست حتمیه، میشه عملیات کربلای. اگر نفوذ در جمع مؤمنین صورت بگیره نتیجهش شکسته. معادله میخوایم، معادله حسن باقری. حالا آقای علیان، جلسه فردای آقای علیان تفسیر این معادلات، من نمیخوام وارد معادلات جنگ بشم، فردا آقای علیان این رو با شما بحث میکنه. اصلا کل بحث آقای علیان همش اینا، فقط میخوام معادلات رو بگیر. سال جنگ رو میذاره وسط، معادله رو میکشه بیرون، میگه ببین تو سال اول چه معادلاتی بود، تو سال دوم چه معادلاتی بود. یه معادله رو بگم، جنگ دست حسن باقری میفته، بعد میگه که یه دشمنی جلوم وایساده، باید بریم دهن دشمن رو سرویس کنیم، به ناموس ما، به مال ما، به جان ما تجاوز کرده، بابا پدر اونو درگیریم. حسن باقری میگه که نه اینجوری نیست. میگم بابا یعنی چی اینجوری نیست؟ دشمنه دیگه، چی کارش کنیم؟ میگه که ما باید افسران عراقی رو دور بزنیم، ما باید سربازان عراقی رو به اسارت بگیریم، ما برای آینده اسلامی عراق به اینها نیاز داریم. به معادله جنگ عوض کردن یعنی اینکه با نگاه صرفا تخصصی بنی صدر نمیشود جنگید. حسن باقری میگه که تحلیلش از دوران بنی صدر اینه، میگه بنی صدر طبق قواعد جنگی میخواست به جنگت، در جایی که دشمن قدرت برابریش از شما بالاتره و با قواعد دشمن میخوای با او به جنگی، حتما شکست خطیه. دستشو میبره بالا، میگه که صبح میگوین عراق فلان نقطه را گرفته، عصر میگوین فلان نقطه را پس گرفتیم، دوباره بعد از ظهر میگویند فلان نقطه را عراق گرفته، شب میگویند پس گرفتیم. با این اطلاعات نمیشد جنگید، با این قواعد نمیشد جنگید. باید استراتژی جنگیدن رو عوض کنیم، باید به خود جرأت داد و با استراتژی جدیدی جنگید. میگم حسن باقری شروع میکنه میگه که با این معادلات نمیشه جنگید. حسن باقری بر چه مبنایی اینو میگه؟ حسن باقری میگه که ما تا دیروز بر مبنای تخصص جنگی میخواستیم بجنگیم، از فردا مبتنی عقلانیت بر پایه ایمان میخواییم بجنگیم. یه کسی که به ایمان بجنگد برای او بنبستی نیست، بنبست برای کسانیست که اتکال به خداوند متعال ندارد. ما میستیم، مبارزه میکنیم، توکل میکنیم و پیروز میشویم، چه کشته بشویم چه زنده باشیم. طرف از فرانسه پا شده اومده، محسن رضوایی گلوله تانک بهش خورده، میگن شهید میشه. بعد اومده از فرانسه با یه جایگاه نظامی که محسن رضوایی رو ورداره ببره از ایران بیرون، میگه محسن تو یه آدم نخبه‌ای، تو به درد ایران میخوری. بعد محسن رضوایی نمیتونه حرف بزنه، بعد روی کاغذ مینویسه میگه به دکتر که بزن رو تخت که این آدم بشنوه، که به خاطر علاقه به محسن از فرانسه اومده بود ایران. نوشته بود که ما چه کشته شویم چه بکشیم پیروزیم، چون ما به تکلیف عمل کردیم. میام قواعد و معادلاتی میسازن که بر پایه ایمانه، بر پایه مکتبه، و یه جور دیگه ای می جنگه. اصلا دیگه پیروزی عوض میشه، شهادت جنگ عوض میشه. و حسن باقری میگه حرفه ما جنگیدن نیست، ما باید تکلیف اومدیم اینجا. و اصلا دیگه مدلای جنگیدن عوض میشه، فرمانده جلوی خط وای میسته، یه جور دیگه ای داره. پس ما یه معادلاتی در دفاع مقدس داشتیم که اگر امروز هم همین معادلات رو رعایت کنیم پیروزی با ماست، و اگر امروز از این معادلات عبرت نگیریم دوباره شکست با ماست. اگر نفوذ در جریان ما اتفاق میفته نتیجه کربلا 4، اگر دوباره بعد از شکست اگر ما بگیم که ما طریق القدس انجام دادیم، سامان الائمه رو انجام دادیم، فتح المبین هم انجام دادیم، لشکر میفرستیم سوریه رو بگیره، بعد الابیت المقدس هم انجام دادیم، ما کلن همه رو داریم، ما میریم دهن دشمن رو سرویس میکنیم، دشمن شکستش قطعیه. حسن باقری دوباره میاد میگه که نه اینجوری نیست، دشمن 6 ماه داره توی دانشگاه البکر روی الگوی جنگیدن ما در فتح المبین کار میکنه، فهمیده نفوذ ما مبتنی بر نفوذ فرده، اگر جلوی نفوذ فرد رو بگیره ما زمینگیر میشیم. کربلای 4 علارغم تمام نفوذهای فردی و لو رفتن عملیات رمضان، علارغم تمام نفوذهایی که اتفاق افتاد و تمام غفلتهایی که صورت گرفت، که اتفاق دیگه هم توش افتاد، اتفاق چی بود؟ ما مغرور شده بودیم، ما رو غرور برداشته بود که فکر میکردیم چون 8 میلیون جمعیت میان تشییع حاج قاسم میتونیم بریم تشییع حاج قاسم رو در کرمان به خوبی برگزار کنیم، و طرف برگرده بگه که ما خودمون بلدیم چجوری تشییع برگزار کنیم، لازم نیست به ما تذکر بدی که خدای نکرده مینا نشه. آها آسمون باید کلیر بشه، غلط کردید، میزنیم تازه فلانجا رو هم میزنیم، تازه عین الاسد هم میزنیم. یه وقتی غرور برداره، وقتی محاسبات دقیق نشه، وقتی قواعد عالم توش وارد نشه، شکست قطعیه، نتیجهش میشه زدن هواپیمای اوکراینی. درباره دستگاه حق و باطل داریم صحبت میکنیم، اینجا مبنا دستگاه حقه، معادلاتی که مبتنی بر دستگاه حق میکشیم بیرون که بتونیم باش بجنگیم. حالا آقای علیان فرد کل جنگو یه دور با همین مبنای دور بحث میکنه، درباره شکست ها، درباره پیروزی ها، درباره آدم ها، درباره عملیات ها، مثلا چجوری دیدن جنگ توسط اینا. حالا پس آقا وقتی میگه فناوری راه یا نور، منظورش اینه که ما امروز در راه یا نور باید ببینیم بچهای مردم یه سری معادلات بدیم که برگردن با همین معادلات وایستن بجنگن. بعد ما چیکار میکنیم؟ بعد اونجا رو میکنیم بارگاه معنوی انقلاب اسلامی، آدم ها بیان بار یک ساله معنویتشون رو بردارن. بعده نه، بد نیست، ولی مسئله آره متوقف شدن بر حد اقلیاته. بابا به خدا اینجوری نبوده، جنگ همش هم معنویت نبوده، جنگ همش هم بر مبنای من. بله در جنگ معنویت خیلی پررنگ بوده، ولی یه دستگاهی هم بوده. بابا آقای رحیم‌پور از قدیم که چون حالا جمع طلبگیه، گفت شب عملیات میگفتیم پاشیم بریم بجنگیم، آقای میگفتن ما فردا لومه داریم، من نمی اومدن، و همونا سر سفره انقلاب نشستن نگران نفوذ در انقلاب اسلامی هست. خب هنوزم لومه میگن هنوز. خب آقای رحیم‌پور از قدیم میگه من جرئت نمی کنم اسم اینا رو بیارم، الان شدن بزرگان انقلاب. ولی تو دیروز میگم بابا نشستن توی حجره هاشون، میرسن تو دانشگاه تو کلاس هاشون، زیارت عاشورا میخوندن برای امام و رزمندگان دعا میکردن، بعد فرار از جبهه میکردن و میفهمیدن فراز جبهه گناهشیه، ولی به خودشون جرئت نمیدادن پاشن برن تو منطقه. میام اینا رو هم بگیم، اشکال نداره، درباره خیلی از چیزای جنگ با هم صحبت کنیم. پس ما درباره معادلاتی صحبت میکنیم که امروز جوان امروز باید اونا رو بدونه. میگم همین قاعده است که احمدی روشن 1000 نفر آدم جمع میکنه، میگه ببین یه گلوگاهی به وجود اومده، یه گله‌ای به وجود اومده، مثل گله علی گرزد که محسن رضایی فتحش کرد، این گله رو من فتحش باب بکنم. ما باید سوخت هستی رو در کشور چرخش رو تکمیل کنیم. یلومون رو گرفتن، یلوی انقلاب اسلامی، یلوگاه انقلاب اسلامی، 1000 نفر دانشگاه شریف شناسایی میکنه، میبره میاره گزینش میکنه، 300 نفر رو جمع بندی میکنه، میبره راهی نور، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده همون قاعده است، خدا خدای کربلا، پنج خدا خدای فتح المبینه. اگر وایستادیم پای جریان حق محکم هم ایستادیم، خدا نصرتشو بر ما بارش نصرت راهیل رو خواهیم دید. از اون روز به بعد 6 ماه کار میکنن مسیری که باید با شاید تا 20 سال پیش هم 20 سال بعدم نمیتونستیم بریم و تو 6 ماه میریم. میگم قاعده همونا. باز میگم چون وارد بحث آقای علیان میشه، من وارد معادلات نمیشم. مسئله اصلی ما در دفاع مقدس اینه که این معادلات امروز داره فراموش میشه، که اگه ما نتونیم این معادلات رو درست به بچه‌ها ارائه کنیم معلومه چه اتفاق میفته. آقا میگن که راهی نور فناوری استفاده از دفاع مقدسه که ما باید درست این کار انجام بدیم. خود حرفای آقا رو درباره همین فناوری بودن راهی نور بشنویم. من بحث با فناوری رو دیگه تمام کنم. درباره فناوری حرف زیاد داشتم، ولی به قول خود شما که بالا منبر میگید دیگه فرصت نیست.
شما ازش استفاده کنید باید ثروت رو، اگر بخواهید شما ازش استفاده کنید باید فناوری رو بلد باشید. من میگم این راهیان نور یک فناوری است. این یک فناوری است برای استفاده از این ثروت عظیم، این معدن طلای عظیمی که در اختیار ماست. اینو میشه بدون فناوری راها کرد که بره، میتوان اون رو با فناوری دارای ارزش افزوده کرد. این راهیان نور یه فناوری است، یه حرکت عظیمه، این چیزی نیست. اینو باید خیلی قدر دانست، کار بسیار بزرگ و مهم نیست. این راهیان نور ادامه راه و استمرار حرکت به تنهایی کافی نیست. استمرار حرکت بایستی با نو به نو شدن پیشرفت های این حرکت باشه. بایستی هر بار هر سال از سال قبل فواید بیشتری آید بشه. ما امروز در مقابل دشمنانی قرار داریم که از پیشرفته ترین تجهیزاتشون و از پولهای زیادشون دارن استفاده میکنن علیه ما. ما ممکنه اون قد پول نداشته باشیم یا اون تعداد صلاح نداشته باشیم، خب ولی اونا صلاح اتمی دارن ما نداریم، لیکن ما چیزی داریم که اونا ندارن. اون فرهنگ ماست، اون ایمان ماست، اون نیروی انسانی کرامت و زهده ماست. ما اینا رو داریم، از اینها باید استفاده کرد. چی استفاده کنه؟ همه ارکان کشور باید استفاده کنه. وقتی میگیم راهیان نور یک فناوری جدید است برای استفاده از معدن تمام نشدنی سالهای دفاع مقدس، این معناش این است که همه کشور باید از این استفاده کنه، قدرمون رو بدانه، توی کتابهای ما بیاد، توی هنر ما بیاد، توی دبیرستان ما و دبستان ما بیاد، توی دانشگاه های ما راه پیدا کنه، عنوان یک گنج نگاه کنید، عنوان یک معدن عظیم سود و پرمنفعت نگاه کنید. به این حادثه ببینید چیکار باید در قبالش کرد، باید کار کرد، باید فکر کرد، باید برنامه‌ریزی کرد، باید نقشه ریخت،
باید فکر کرد، باید نقشه ریخت. ببینید پس ما درباره راهیان نوری صحبت میکنیم که میخواد یه ارزش افزوده ایجاد کنه، یه ارزش افزوده رو درباش حرف میزنیم. از یه ماده اولی دفاع مقدس که آقا میگه ثروته، یه جمله آقا داره میگه کسی میتونه یه ارتباط ناگسست، آقا میگه ارتباط ناگسستنی ایجاد کنید. بعد میگم کسی میتونه ارتباط ناگسستنی ایجاد کنه که خودش این نسبت رو داشته باشه، یه نسبت ناگسستنی. هنوز که هنوز آقا داره روایت گری میکنه، هنوز که هنوز آقا داره میگه این خاطرات شهدا رو ثبت کنید، این مادران شهدا رو قطع بدونید، این پدران شهدا رو قطع بدونید، این خاطرات شهدا رو قطع بدونید. بعد یه سری معادلاته که مثلا یکیش همین معادله ایستادگی و پیروزی بر دشمنه. خب یعنی معادلاتی که در دفاع مقدس برای ما به وجود اومده، مثل معادله نصرت، مثل معادلات مقاومت، مثل یا حتی اونایی که در حوزه شکست در مثلا دفاع مقدس ما داشتیم. خب پس من برمیگردم به بحثم و موضوع فناوری رو جمع میکنم. خیلی خیلی کوتاه و سریع گفتم، بعد جلسه حالا اگر بزرگواران سوال داشتن میتونم درباره فناوری بیستیم و بحث کنیم. من اینجا گفتم فناوری اگر میخوایم بگیم معادله سازیه، یعنی این که آقا شهید محلاتی یه روزی نماینده امام بوده، نقش امامت میانی رو در جنگ چجوری ایفا میکرده، کدوم یکی از طلابی که میان تو رای نور با معادله اون آشنا میشن، با الگوی شخصیتی شهید محلاتی آشنا میشن. ما بعد از کربلا 4 یکی از عوامل برگشتمون نقش شهید ردانی پور بوده. چیکار کرد شهید ردانی پور؟ قاعده الهی رو چجوری برای بچه ها تفسیر کرد و گفت غرور با آدم چیکار میکنه؟ میگم اون نقش رو طلبه‌ای که امروز میخواد در تبلیغ ایفا بکنه کی بهش از دفاع مقدس گفته؟ فقط شهید ردانی پور نیست، فقط شهید محلاتی نیست، متعدد نقش علما در دفاع مقدس بوده که ما امروز اونا رو چیکار کردیم؟ ما اونا رو کمرنگ کردیم. حالا یه بخشایش هم به نظرم به سخره گرفتیم، بخشی از بخشای فیلمای دفاع مقدسی ما یا بخشی از برخوردهای ما که حاج آقا فقط پشت جبهه نقش ایفا می‌کرده، به نظرم اینها اون بخش سخیب شدن بخش موضوع. پس این معادله سازی خیلی کار مهمیه، یه بخشی کار خیلی مهمه به نظرم شما بزرگواران همین وایسادن سر معادله سازیه. برم جلوتر میرسم به اون کلیدی ترین کلید واژه رایان نور که اونم میشه مفهوم زیارت. ببینید درباره زیارت خیلی باید بحث کنیم. یه موقع ما زیارت رو یک همین اتفاق شاید مثلا معنوی، نمیگم دم دستی چون تنقیص اون اتفاقه، ولی زیارت رو همین بدونیم که بریم یه زیارت از معصومی و زیارت امام رضایی و حالمون خوب بشه و بعد یه حال خوب و یه بارگاه معنوی و بعد همین حس بکنیم. یه موقع هست بگیم که نه، زیارت یه جور دیگه ببینیم. حالا من میخوام یه خواهشی از شما بکنم، یه دور با هم دیگه معنای زیارت رو مرور کنیم. اولا که یه زیارت یعنی چی؟ زیارت اولا یعنی چی؟
دیدار با بزرگان، حضور
ظاهر. پس خود کلمه زیارت یعنی چی؟ زیارت یعنی
ملاقات.
زیارت یعنی ملاقات، یعنی دیدن. خب حالا سوال اینه که چه ارکانی توی زیارت وجود دارن؟
یه کسی باشه که ببینی.
خب ببین یه نفری با باشه که ببینیش میشه چی؟ میشه زیارت
شونده.
زیارت شونده که بهش چی میگن؟ خب بعد دیگه چی؟
یه کسی باشه که بره ببینه، زیارت کننده.
زیارت کننده
ابزار زیارت هم داره.
خب میشه ظاهر. خب دیگه چی؟
آداب.
خب چیز کنیم اصلا از اینجا بیایم، یه لحظه کنیم اینو اول اینجا مشخص کنیم. من میرم به زیارت مثلا فرض کنید یه استادم توی حجره که قرار آخر ترم نمره بده، میگم که من ظاهرم، استادم چیه؟ مزوره. تو خوابگاه نمره میدن. خب مثلا تو خوابگاه نمره میدن. بعد شما حالا ما تو دانشگاه زیاد میریم، شما رو نمیدونم. حالا الان هم که تو جایگاه تدریس تو دانشگاه هم زیاد میان دیگه، الان برام شفاف شده. این جملات اینه: یا ایال استاد، من درگیر تبلیغ بودم، من درگیر فعالیت فرهنگی بودم، نتونستم درس بخونم، نتونستم کار بکنم، اگر میشه این ترم و این نمره ما رو رد کنید. خب رابیا با ما، دقیقاً رابیا با ما. خب آفرین، ما یه متن زیارت داریم به قول شما که باید به چی برسه؟ باید به نتیجه هم برسه دیگه. خب پس شما یه زیارت شونده داری، یه زیارت کننده، یه متن زیارت داری، یه جهت زیارت داری یا نتیجه زیارت داری، آفرین، یه مکان زیارت داری. خب یه علت زیارت که من جهت زیارت رو همون میگم علت زیارت. خب جهت زیارت یا علت زیارت یا هدف زیارت. خب یه اتفاقی هم، خب جهت زیارت، یه چیز دیگه هم شما گفتید، یه آدابی داره، اینم خوب گفتید. شما میرید پیش استاد حتما
نصف شب نمیری،
بعد مثلا با لباس خوب میری، بعد مثلا ظاهرت مثلا خوبی میری، بعد سر صبح 6 صبح نمیری، بعد مثلا همه اینا رو مثلا رعایت میکنی، آره توفهی میبری. خب همه اینا درسته، پس میشه آداب زیارت. ببین من یه پیوندی بزنم بین یه اتفاق، اونم چیه؟ طرف نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، بعد خیلی عجیبه دیگه، هیچ کاری نمیکنه تو زندگیش، ولی زیارت میره. بهش میگی چرا زیارت میری؟ چی میگه؟
حس خوب
دست میده. من میتونم بگم که در زیارت برای طرف یه ارزش افزوده ایجاد میشه، یعنی حال خوب، حس خوب. آره اصلا در خود چیز آداب و زیارت همین بحث رو میگه که انقلاب است، یعنی اصلا کلن زیارت از انقلاب میاد. خب یعنی انقلابی در طرف به وجود میاد. میام اگر بر مبنای فناوری نگاه کنیم، زیارت انگار یه فناوری چیه؟ دینیه که توش ارزش افزوده ایجاد میشه، توش ارزش افزوده ایجاد میشه. من یه بار برمیگردم توی اون عناصر زیارت باهاش یه معادله ای میچینم، ببینید چقدر معادلات متفاوت میشه. زیارت شونده میشه ابا عبدالله الحسین، زیارت کنندش میشم من ظاهر. متن زیارت حالا فعلا میذارم، جهت زیارتم میذارم، مکان زیارتم میذارم کربلا، یه چیزی به اینجا اضافه میکنم به اسم زمان زیارت. مثلا میشه چی؟ مثلا میشه زمان زیارت اربعین حسینی. ببینید زیارت شونده ابا عبدالله، زیارت کننده من، متن زیارت، زیارت عاشورا، جهت زیارت همین حسال خوبی که شما گفتید، مکان زیارت کربلا، آدابش هم که مشخصه، حالا زمان زیارت رو میگذاریم، میشه یه زیارت ابا عبدالله الحسین که جای شما خالی. ما یه ماه پیش زیارت ابا عبدالله الحسین رفته بودیم، واقعا هم خالی بود، من زیر قبه امام حسین یه لحظاتی تنها بودم و هم اگه و واقعا آدم اونجا حس میکنه که در عالم دیگه حضور داره و حس معنوی بهش دست میده. میگم زمان زیارت رو عوض میکنم به معادله دیگه، اکتان بنزین با اکتان 80 نمیده، عوض میشه یه دفعه. زمان زیارت رو میذارم 40. ببین زیارت شونده ما عبدالله حسین، زیارت کننده منم، متن زیارت میشه زیارت 40. جهت زیارت که مثلا همون شما میگفتید نتیجه زیارت، یا مثلا فرض کنید اون محصول زیارت میشه چی؟ میشه یکی از نشانه های مؤمن. ببین یکی از چهار نشانه مؤمن زیارت 40ه. ببین فرق زیارت 40 با بقیه زیارت ها، یعنی شما دو هفته بعد یا دو هفته قبل بری زیارت امام حسین جز نشانه های مؤمن نیست، ولی در احادیث نست سر. آقا زیارت شونده خود حضرت حق، زیارت کننده من، متن زیارت همون متنی که در حج زیارت میشه. جهت زیارت اینه که شما ظاهر بیت الله الحرام بشی، مکان زیارت بیت الله الحرام، آداب زیارت مشخصه، زمان زیارت در اگر زیحجه باشه یه چیز، آداب زیارت در غیر زیحجه یه چیز دیگه است، نتایجش هم با هم یه فرق داره، کلت یه چیز دیگه میشه. پس ما انگار با یه فناوری دینی مواجهیم که با چیدن متفاوت‌تر معادلات کنار هم دیگه نتیجه ها اصلا کلا عوض میشه. آقا من یه چیز دیگه بگم، مکان زیارت میشه مزار، زیارت شونده حضرت رسول، زیارت کننده من، متن زیارت، زیارت حضرت رسول از راه دور، مفاتی زیارت حضرت رسول از راه دور. دیگه نه مکان زیارت میخواد، آداب زیارتش هم متفاوت میشه و کلا جهت زیارت و نتایجش هم عوض میشه. زیارت آنلاین، زیارت های آنلاین. بعد یعنی شما ببین، پس ما داریم درباره یه فناوری دینی صحبت میکنیم. زیارت یه فناوری دینیه که ما میپذیریم که ارزش افزوده ایجاد میکنه، حال خوب ایجاد میکنه و درباره این حال خوبش میتونیم صحبت کنیم و یه معادلاتی میسازه، یه معادلاتی هم کنار هم دیگه چیده میشن که نتایجی دارن. اون درباره نتایج هم باز صحبت میکنیم، ماده اولیه‌اش هم باز الان صحبت خواهیم کرد، درباره مبناش هم صحبت کنیم. مبناش رو فقط اینجا بگم که مبناش آداب و زیارت، یعنی باب زیارت، اینجوری بگم بهتره. خب باب زیارت، خیلی حرف دارم درباره باب زیارت ها، که اصلا نقش امام و امت چیه و در زیارت چه اتفاقی میفته. میگم که یه موقع شما، حالا بیاین یه بار اینو درباره رایان نور تطبیق بدیم بعد میرم جلوتر، شما میگید که در رایان نور زیارت شونده کیه؟ زیارت کننده کیه؟ زائرین شهدا. متن زیارت چیه؟ به هر آن چیزی که در امر زیارت نسبتی ایجاد کند بین زائر و مزور. خب اینا میشه متن زیارت. در راهیان نور دو تا از متن اصلی داریم، یکی راویه، یکی خادمه. یعنی شما راوی و خادمت داره متن زیارت رو میسازه. راویه که میگه اینا کیان، اینا چه جوری بودن، کجا رفته بودن، چه اتفاقی رقم زدن. پس ما داریم درباره متن زیارت صحبت میکنیم. جهت زیارت چیه؟ درباره این باید با هم دیگه تو همین جلسه صحبت کنیم. مکان زیارت کجاست؟
یادمان‌های.
پس یادمان‌های شهدا که همون مزار ما هستند باید زیارتگاه باشن، نه ما که رفتیم تو رایان نور با سازه سنگی ساختیم برای زیارت شهدا. پس یکی از جاهایی که میشه در رایان نور متعدد و تفصیلی صحبت کرد که از مسیر زیارت عبور کرد، همین ساخت یادمان‌هایی بودن که هیچ نسبتی با امر زیارت نداشتن. مسئله بعدی آداب زیارته. آداب زیارت شامل چیه؟ هم تشرفات هم سیر تشرفاته، هم حجم تشرفاته. آقا اینجا کلی بحث دارن. یکی از بحثای آقا تحریف و دروغیه که در اونجا اتفاق میفته. خب درباره آداب تشرف و سیر تشرف البته می‌خواستم بگم. بعد درباره سیر تشرف اینه که آقا شما زائر رو می‌بری رسیده یادمان می‌بری سر مقتل، یا مثلا فرض کن در روز 4 و 5 بار بهش تشرف ایجاد می‌کنی، یا مثلا فرض کن طرف صبح خسته از علت طلوع با ضرب سنگ بیدارش کردی، بعد تو را بهش صبحونه دادی که بره بشینه پای روایت گری، یا شب خستش کردی، یا تو اتوبوس بهش روایت گری کردی، بلند میشه راوی صحبت کنه میگه میدونم خسته اید ولی من باید حرفمو بزنم حلال بشه این اومدنم. میگه بابا وقتی میگی خسته است اینم ترکیده چرا باید صحبت کنی؟ درباره آداب تشرف خیلی بحث زیاده که ما در راه نور چجوری باید برای آداب تشرف وقت بذاریم، ولی من از اون موضوع میگذرم که کلیت بحث رو میتونیم بحث کنیم. خاص
سخت کشیدن خودش یه بخشی از اون کشیدن
آره اینجا ببین میگم که بچهای درسته بله درسته بچهای میقات وقتی مثلا میبرن توی منطقه دو کوهه اعلام میکنن که سبک زندگی که ما میپسندیم صبح اول صبح یه صبحگاهه، بعد صبحونه مثلا کمه، غذا حجمش کمه، گوشت نمیدونم کمتر بخورید. اتفاق غربی های نفهم هم اینو میفهمن، اینا برخی از معابدشون میبرن گوشت نمیدن. خب مثلا آلمانی ها میگن وارد معابد میشی باید مثلا گوشت رو نخوری سنگین میشی. میگم که اونا هم اینو میفهمن، ولی خدا وکیلی تو راه نور هدفی نیست. کاروان بی ارز از قضا دیر میرسه، یعنی با قضا رو ساعت 2 برسونه ساعت 4 میرسونه اثر این نیستش که ما هدف تربیتی داریم، به خدا اینجوری نیست. یا اینکه صبح بیدار میکنه بچه رو صبحونه نمیده، مثلا صبحونه گرم نمیتونه بده، خاطر این نیستش که مثلا هدف تربیتی داره. هر چی بوده ریخته تو اتوبوس، مثلا حلوا شکری ساعت 9 مثلا صبحونه است اینو میخواد بده، وگرنه اینجوری نیست. بچاش
اتفاق مقدس هم اتفاقات بودن که تربیت روش رو میتاختن، نه اینکه برنامه‌ریزی کنن اونو خوش بخورن حتما.
اولا در دفاع مقدس بگم کسی نون خشک نمیخورده، اتفاقی از اون حرف هست. اصلا در راهی در دفاع مقدس ما کسی نون خشک نمیخورده، نه خب مثاله با واقعی باشه دیگه. میگم که
تحقیه هایی که اتفاق افتاده باعث پذیرش بهیه مثلا
اتفاقا من مثال بزنم برای شما. بله من الان مثال بزنم. در یکی از تیپا و گردانا اینجوری بوده که مثلا اینا ظرفای غذا رو مثلا بچه پشتیبانی میشستن، فرمانده که عوض میشه و روحانی جدید میاد، میان قاعده عوض میشه، از اینات همه باید ظرف بشورن. میگم که چرا میان ظرف باید بشورن؟ چون همه باید با واقعیت های دفاع مقدس از نزدیک آشنا بشن و با اونجا زندگی کنن. میگم شروع میکنه به اون روحانی به صحبت کردن که شما باید با بطن مسئله زندگی در دفاع مقدس آشنا بشید. یه بخشی از دفاع مقدس همین ایثاره. یه ده نمیرفتن ظرف بشورن، ما نمیشوریم، ما نیومدیم اینجا ظرف بشوریم، اومدیم جبهه جنگی، ما بچه تهرونی نمیایم ظرف بشوریم. میگم همین ظرف شستن بچهای دیگه و ایثار کردنشون سر وقت شستن ظرف اونها همینا رو تربیت کرد، همین دلهای سنگ رو شروع کرد یک به یک آب کردن. میگم یه موقع شما با یه ادب تربیتی یه چیزی میچینی یه اتفاق میفته، من قبولش میکنم. اینکه در راهیانو شما جای بد اسکان میدی بعد هوا سرده بچه مریض میشه، اصلا بذار یه بار دیگه بگم، یه جور دیگه بگم در اداره رو اینا بحث داشتیم. آقا مطلقاً معتقد نیستش ما باید امنیت ظاهر رو به خطر بندازیم. ساعت 10 شب ظاهر رو تو منطقه میکشونی معلوم نیست چه اتفاقی سرش میفته، اتوبوس سال 80 میگیری که بعد این اتوبوس احتمال داره چپ بشه، احتمال داره مثلا کلی لاستیکش مشکل داره، همینا کلی آدم میکشن. آقا میگن اولویت اول ظاهره، بعد امنیت ظاهره. آقا اگر من امنیت ظاهر رو اصل بذارم به جای یه مثلا 5 اتوبوس با 2 اتوبوس ببرم، یه اشکال نداره 2 اتوبوس ببر ولی درست ببر. یعنی سر امنیت ظاهر شما اجازه نداری تعدیل کنی، ولی سر غذا اجازه داری تعدیل کنی. لازم نیست 40 کباب بدی، میتونی مثلا غذا سادهمش بدی. میگم امر تربیت و درست انجام دادن راهیان نور رو نباید با امر مثلا فرض کنید اختلال در برگزاری راهیان نور یکی بگیریم. این یه نکته درباره اینجا. برم یه قدم جلوتر، میخوام وارد خاصگاه دینی زیارت بشم. اینجا بس دی بحث باز دوباره احتمالاً آیه و روایتی داشته باشیم. من میخوام زیارتنامه شهدای احد رو با هم دیگه مرور کنیم. زیارتنامه شهدای احد رو بنا به نقلی میگن حضرت صدیقه طاهره نقل کرده، برخی میگن نه اینجوری نیست، میگن حضرت صدیقه طاهره بعد از شهدای احد و جنگ احد هر هفته یک بار زیارت شهدای احد میرفته که روزای شنبه صبح بوده. برخی ها که میگن برخی، یعنی امام صادق علیه السلام، نقل میکنه که مادر ما سه بار در هفته میرفته. بعد دوباره نقل میکنن که تنها نمیرفته، با حسنین و با حسنین میرفته. بعد حضرت نقل میکنه که مادرم زنان مدینه رو جمع میکرده میبرده سر مزار شهدای احد که بیرون از شهر بوده و براشون درباره جنگ احد صحبت میکرده. یعنی مسئله زیارتنامه شهدا احد و مسئله زیارت شهدا احد در آداب زیارت و باب زیارت کلی حدیث داره. این زیارت شهدا احد با هم یه مرور کنیم، میخوام نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. میگه السلام علی رسول الله، السلام علی نبی الله، السلام علی محمد ابن عبد الله، السلام علی اهل بیت طاهرین، السلام علیکم ایها الشهداء المؤمنون، السلام علیکم یا اهل بیت الایمان و توحید، السلام علیکم یا انصار دین الله و انصار رسوله، علیه و آله السلام، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار، اشهد ان الله اختارکم لدینه و اصطفاکم لرسوله و اشهد انکم قد جاهدتم فی الله حق جهاده و ذببتم عن دین الله و عن نبیه و جبتم و انفسکم دونه و اشهد انکم قتلتم علی منهاج رسول الله فجزاکم الله عن نبیه و عن الاسلام و اهله افضل الجزا و عرفنا وجوهکم فی محل رضوانه و موضع اکرامه مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اشهد انکم حزب الله و ان من حاربکم فقط حارب الله و انا لمن المقربین الفائزین الذین هم احیاء عند ربهم یرزقون فعلا من قتلکم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، آتیتکم یا اهل التوحید زائرا و به حقکم عارفا. من بگم که در عمده ی زیارتنامه های اهل بیت این مسئله معرفت داشتن به وجوه اهل بیت ذکر شده، چه در زیارت حضرت معصومه، چه در زیارت امام رضا و چه در زیارت امام حسین. یه جایی وجود داره که شما میگید که آقا من عرفنا به وجوهکم، یا من جایگاه شما رو در این عالم میدونم کجاست. ببین اول پس یه مسئله خیلی مهم در مسئله زیارت، جایگاه اون استاد است، جایگاه اون امام است، جایگاه اون کسی که در زیارت میشه و به زیارتکم الالله متقرب. پس مسئله اینه که در زیارت یه ارزش افزوده وجود داره به اسم تقرب الالله و به ما سبق من شریف الاعمال و مرزی الافعال عالما. و اصلا این اتفاق در عالم دینی ما و در مبانی دینی ما یکی از شریفترین اعماله. فعلیکم با همین قاعده فعلیکم سلام الله و رحمته و برکاته و علی من قتلکم لعنت الله و غضبه و سخطه، اللهم منفعنی به زیارته. یعنی در زیارت چی وجود داره؟ نفع. یه نفع وجود داره. ببین یه نفعی در زیارت وجود داره که ما مبتنی بر اون، یعنی ما زائر و مزور و مکان و زیارت و آداب زیارت رو جمع میکنیم که در جهت زیارت یه اتفاقی بیفته، یه نفعی اتفاق بیفته. اصلا قاعدتا در زیارت یه ارزش افزوده ای حاصل میشه. اللهم منفعنی زیارتیم. اون نفع رو تو این زیارت یه عبارتی توضیح میده، اون چیه؟ و ثبتنی علی قصدهم و توفنی علی ما توفیتهم علیک و اجمع بینی و بینهم فی مستقر دار رحمتک اشهد انکم لنافرتون و نحنو بکم لاحقون. به یه موقع شما میگی که من میرم زیارت امام حسین، زیارت نامه رو باز میکنم، میگم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. یه موقع همین جملات بداهه و گزافه گویی ماست جلوی استاد که یه نمره بگیریم، یه حالی بکنیم، یه اتفاقی بیفته. یه موقع واقعیت داره و حقیقتی در این عالم وجود داره که بابا من اصلا میگم نیست سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این نامه ای که حاج قاسم برای دخترش مینویسه که گفت در زیارتی که در حرم از زینب داشتم به خودم داشتم میگفتم که این بار تکلیفی است که امروز به دوش تو گذاشته شده که از حرم سید زینب دفاع کنی. بعد میگه که به حضرت عرض کردم آیا اذن دخول به من میدی یا نمیدی، و درهای حرم باز شد برا من و وقتی وارد حرم شدم گفتم حضرت توفیق بده که من بتونم در این مسیر مثل فرزندان ابا عبدالله و مثل بقیه اصحاب که در راه این شما شهید شدن منم شهید بشم. بعد میگم که حاج قاسم اذن دخولشو ببین چجوری اذن دخول میگیره. یه موقع ما اذن دخول رو الکی میگیم آقا اذن دخولی بدید، یه موقع تو آداب زیارت میگن آقا اگر حالی درت رخ نداده یعنی انگاری دخول داده نشده ها، دقت کن ببین، بهت نشون میدن که تو هنوز آمادگی زیارت نداری. میام وارد زیارت میشم میگم نیست المول من سالم اکم و هر مول من هارا بکم، بعد یه موقع از دور یکی مثلا بلند میشه میگه که وا چرا دورو میگی، تو صبح تا شب تو بازاری، تو صبح تا شب داری کارو بارو خودت انجام میدی، کدوم سلم کدوم حرب؟ او حضرت وایستاده یرونه مقامی یعنی چی؟ یعنی که سلام میدم، ها جواب سلام میده، بعد وقتی من گزارش کار میدم حضرت میشنوه. اصلا مسئله زیارت و حدیده زیارت برای اینه که چه اتفاق بیفته و ثبتنی علا قصده ایم اتفاق بیفته. میام اگر ما دانشوی ظاهر و طلبه ظاهر رو میبریم رایان نور، ثبتنی علا قصده ایم اتفاق نمیفته و در مسیر شهدا برای اینها اتفاقی نمیفته، یه جای کار میلنگه. اونجای کار کجاست؟ حداقلش اینه که متن زیارت ما میلنگه. رابی ما اصلا قصدش این نیستش که آدم رو در مسیر شهدا تثبیت کنه. مسیر مسئلهش اینه که آقا گناه نکن، دست و دماغت نکن، بچه خوبی باش، یه سال با معنویت باش، بابا اینا گناه نمی کردن، بابا اینا خیلی خوب بودن، اینا نماز شب میخوندن، تو شب تو قبر میخوابیدن، نسبت به بچه اهل بیتشون خیلی محبت داشتن. خب باشه، بعدش چی؟ همه چیز خوبی که میگی تو جامعه هم بود، ولی تو جنگ چیز دیگه هم بود، اصلا قصد اینا یه چیز دیگه بود. بابا محسن وزوایی کل حرفش این بود که ما داریم میریم که تکلیف رو عمل کنیم. میگم چه تکلیفی بوده؟ اگر میری زیارت شهدا میخوای به امام حسین میگی بابا لا یومک یومک یا ابا عبدالله، درسته من نبودم اون روز، ولی امروز که هستم در کربلای خودم هستم، نسبت ولی خودم نسبت دارم. میگم من یه مقدار کاریکاتوری بگم، اگر من با حاج قاسم مثلا با شهید تهرانی مقدم بریم زیارت، من تو زیارت باید زیارت آقا بگم آقا من دوستت دارم، من عاشقتم، من تحصیل رو این کارو کردم، تهذیب رو نتونستم، ورزشم که نمیدونم چه جوریه، من میرم کنار حاج قاسم، شروع میکنم آقای تهرانی مقدم شروع میکنه به زیارت، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، موشک 2000 کیلومتر اوکی شد، بعد ما در حال طراحی هستیم برای موشکای نقطه زن، بعد اون امری که شما فرمودید بهمون انجام داره انجام میشه، بعد داره وارد مسیر جریان جدید در حوزه موشک شدیم، بعد آقام تفقد میکنه میگه بله تو مسیری که من میخواستم فثبت نیال قصده همه و این مسیر رو هم اینجوری ادامه بدید. میام حاج قاسم میراد میاد که عراق اینجوریه، سوریه اینجوریه، یمن اینجوریه. آدم ها به اندازه ظرف وجودیشون زیارت میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، محمد رسول الله، والذین معه، یعنی کسانی که با رسول خدا معیت دارن، دو تا ویژگی دارن، اشتا و الکفار. و میگم که آقا هر لحظه این معیت رو میخوای بسنجی، ببین کجای نقطه جریان حق قرار گرفتی، نفعی که تو میبری چیه در تثبیت مقصدت، در پس تثبیت قصدت، که آقا جهت حرکت منو با جهت حرکت شهدا چیکار کنه، تنظیم کنه. آقا یه سوالی، پس اصلا مسئله زیارت از این به بعد نیست، بین این دوتاست. اصلا ما کلا همه داریم میریم که یه اتفاقی بین ظاهر و معذور بیفته، که اول ظاهرم خود ماییم. اون اتفاق اینه که در عالم شهید باز به اذن الله امکان تصرف در ظاهر داره، او این قدرت رو داره که با نطق خودش، با بیان خودش، با ظرف وجودی خودش در شهید خودش یه اعمال تصرف بکنه. شهید و ظاهر نسبت به اون کسی که میره زیارتش چیه؟ با معیت بکنه. هرچه در مسیری که اونا میرفتن، مسیر ما پرقدرت‌تر، معیت ما بیشتر. همون استاده، اون دانشجو شاگرد اول، دانشجو خوبه، اون طلبه مجتهده که استاده میگه ببین آینده حوزه است، میگم استاد با اون یه جور دیگه معیت داره، با ما هم یه جور دیگه معیت داره. خب با اون دانشجو دکترای تز عالی دانشگاه یه جور حس داره، با دانشجو کارشناسی یه حس دیگه داره. پس مسئله زیارت که وقتی داریم صحبت میکنیم در این عالم، یعنی یه ارتباطی که قرار است در جبهه حق یه ارتقای ایجاد کنه. پس هر زیارتی نتیجهش به این رسید، جهتش به این حرکت بود، میشه زیارت با معرفت. به خاطر همین آقا میگن که نکته کلیدی رایانون اینه که زیارت چی اتفاق بیفته؟ با معرفت اتفاق بیفته. و اصلا میگه همه کار شما اینه که بتونید زیارت با معرفت رقم بزنید. بعد آقا زیارت با معرفت یعنی چی؟ ارتباط ناگسستنی بین شهید و ظاهر. کسی میتونه بین شهید و ظاهر ارتباط ناگسستنی ایجاد کنه که خودش یه ارتباطی داشته باشه با شهید، یه حسی داشته باشه با شهید. میگه محمد یه روشن اگه 300 تا آدم برداره ببره توی راهیان نور، بگه آقا من میخوام مسیر محسن وزوایی رو برم، 300 نفر حاضر میشن پای روایتش تو مسیر برن. ولی اگه بشنون از ما که ما باید مسیر شهدا رو بریم، حرکت کنیم در این افق به سمت آرمان‌های شهدا، یا می نگاه می‌کنه میگه بابا حاج آقا شما که از خود ما که بابا وقتی هستی. پس اینا مسئله مهمه. من چون میدونم هر چقدر در موضوع صحبت کنم شاید مطلب جا نیفته، یه تیکه یه بحثی آقا درباره زیارت شهدا دارن، من اینو باز بکنم بعد با هم بشنویم و بعد دیگه بحث واسه جمع‌بندی کنیم. شاید تطبیق رو بعدش هم تو جمع‌بندی تطبیق میکنم.
اون که معرفت جزء از شهادت نمیشه، میشه مقدماتش.
این
چه هدفش؟
دوستیه. چیه؟ یک کلیپ از آقا گوش کنیم چون میخوام از اون استفاده کنم برای تطبیق.
یه بار فهمید اول باید باشه، ببینید یه بار فهمیدید
همون حرف علامه رو میگم خدمتتون که تر صبار و شکور گفتم، یعنی این نفی ذالک لآیات لکل صبار شکور، در یه جامعه یه ظرف وجودی وجود داره با ذکر ایام الله این صبار و شکورتر میشه، و در این جامعه یه ده صبار و شکور وجود دارن که با اثر متقابل داره اصلا. و نسبت شهید و ظاهر هم باز متقابله، یه وقتایی ما با شهید نسبتون متقابله. این حرف، این نکات آقا رو درباره این ارتباط بشنویم و بعد به نظرم راحت‌تر میتونیم تطبیق رو کامل کنیم. الان
زیارت، مکان زیارت موضوعیت داره
در تحقق زیارت موضوعیت نداره. همین الان
زیارت فرمود شما دیدن فکر کنم معنی لغوی درستش تمایلی یافتن، تمایلی
یافتن
گرایش قلبی موضوعیت داره. وقتی تو بحث گرایش قلبی باشه دیگه
شما مکانش موضوعیت
داره،
شما همینجا میتونی
ظاهر رو بیان کنی. من چون میترسم که بحث یعنی بره از اون نقطه‌ای که قرار داشتیم، این کلیپ رو بشنویم برگردیم من بحث رو جمع بکنم بعد درباره این سوالات شما نکته دارم. ما ارکان ضروری تحقق زیارت داریم، ارکان فرعی داریم، درباره ارکان فرعی و اینا باید صحبت بکنیم، نکته داره. ولی زیارت رو هنوز دوباره میگم که مسئله وجدت یافتنیه. حالا یافتن چجوری اتفاق میفته درباره صحبت میکنم. ظاهر معذور رو مییابه، اصلا مسئله وجدت حالا صحبت میکنیم. با این آیه رو یه نفر بخونه، من هیچ وقت نفهمیدم اینا رو چرا اینجوری می نویسن. فیستبشرونه الله خفون علیهم ولا هم یحزنون. معنیش چی میشه؟ یکی از بزرگواران بلند بخونه، خاموش کن راحت تر بخونه. اونجا رو خاموش کنی فکر کنم راحت تر دیده میشه. خب یه نفر بخونه.
شهیدان به حال آن مؤمنان که هنوز به آنها نپیوستند و بعداً در پی آنها به سرای آخرت خواهند شتافت دلشادند، ترسی بر آنان نیست و غمی نخواهند.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم
يحزنون.
شهدا مایه رونق حیات معنوی هم در کشور. مادیشون در خدمت اسلام و در خدمت جامعه اسلام است، یعنی به سمت آرمان ها حرکت کردن، عدم توقف.
موسیقی
وقتی میرن با جان خودشون به یستب شرون به لدین لن یلحبون به لدین الله خوفون به این برای هزن
من یه نکته رو تصریح بکنم این صلات رو ندفنید ببینید اون کسی که در راهی نور قرار اثر بذاره ما نیستیم اون کسی که کار فرهنگی میکنه ما نیستیم یه جمله رو مردم سر دست گرفته بودن تو تشییع حاج قاسم که دشمن در چه فکریه شهید سلیمانی خطرناکتر از سلیمانیه ببین ما باور داریم که اثر شهدا در این عالم اثر جدیه اثر محسوسه همون جوری که اهل بیت در این عالم اثر دارن و اثر تصرفی دارن شهدا هم اثر تصرفی دارن پس اگر ما در راه نور یه زیارت با معرفت برگزار کنیم به این معنا که زیارت شونده واقعا شهدا باشند و ما بگیم که ما فقط داریم یه راه نور برگزار میکنیم که اینا بیان زیارت و ظاهر ما عرفنا به وجوهم بشه با یه معرفتی بیاد یعنی تلاش کنیم وقتی کاروانی به زیارت شهدا میره با یه معرفتی بره با یه آشنایی نسبت به شهدا بره با مقام شهدا با جایگاه شهدا با عملکرد شهدا با کارکرد شهدا و راوی و خادم ما به عنوان متن زیارت بتونن خودشون رو آماده و مهیای این خادمی برای زیارت شهدا بکنن و در این حال مکان زیارت ما هم آماده این زیارتگاه بودن باشه آماده این آداب تشرف باشه که بشه اونجا زیارت با معرفت برگزار کرد اگر این اتفاق بیفته در راه نور تولید ارزش افزوده ایجاد خواهد شد یعنی خوف را این حزن را از دل ما خواهد کند این حال معنوی که واقعا هم حرف درسته یک سال بار عمر رو میبنده اتفاق میفته برچه ماده اولیه بار ماده اولیه ارزش معنوی دفاع مقدس کمان که در قیام ابا عبدالله هم میشه ماده اولیه قیام ابا عبدالله اصلا انگار در عالم خدا نقاط تاریخی و نقاط برجسته‌ای رو قرار خلق بکنه مثل قیام کربلا مثل روزهای دفاع مقدس که تا قیامت بشه از اون روزها استفاده کرد و بهره گرفت. بر چه معادلاتی؟ مشخصه. اگر شما ولی جامعه رو در اون نقطه تنها نذاری، در کربلا ولی کشته نمیشه. اگر خیانت نکنی به اون دعوت و اجابت کنی، اتفاق نمیفته. میام اینا برای کربلاست. و اینجا یکی شهید بوتهری به نظرم دادش بلند میشه که آقا راوی محترم قرار نیست با نوع روحانی و نوع زیارتت که فقط مسئله یک کشته شدن و سختی کشته شدن و سختی های ولی جامعه است معادله بدی. مسئله فلسفه قیامه، مسئله ما هم در موضوع دفاع مقدس این جهت حرکته. آقا مبنا چیه؟ مبنا باز آداب باب و زیارته. و اصلا مسئله زیارت یک مسئله و پدیده فناوریانه دینی بوده که از اول تاریخ واقعا به طریق اهل بیت، به طریق خود عنایت حق، مسیر تربیت بوده. پس ما وقتی داریم در مورد خواستگاه دینی زیارت صحبت میکنیم که اساسا به حضرت صدیقه طاهره برمیگرده، در تو تقریبا تا حضرت امام موسی کاظم ما زیارت در باب زیارت شهید داریم، یعنی حدیث در باب زیارت شهید داریم بجز زیارت امام حسین، که اصلا از یه جایی به بعد اینقدر عظمت سید الشهدا، عظمت سید الشهدا در زیارات شهدا کلا همه رو مسحور خودش میکنه، اون پدیده بزرگی پا میفته که این کم رنگ میشه. مفهوم شناسی و ارکان زیارت، ما ظاهر رو درست بشناسیم، مزار رو درست بشناسیم، مزار رو درست بشناسیم، درست پیاده کنیم، متن زیارت رو دقیق بکنیم. آقا به والله چندین بار توضیح کردن، آقا قلوب نکنید، لازم نیست دروغ بگید، لازم نیست بگید اینا رو همش امداد الهی بوده، اول فجر هشت امداد الهی بوده، ولت اصلا بابا شما خاکای نرم و خشک نخوندید که، به خدا اگه بخونید فلان اینا اصلا همش بوده. حضرت صدیقه طاهره حضور داشتن، اصلا خودشون عملیات‌ها رو می‌نوشتن می‌دادن، 4 تا راست 4 تا چپ. آقا حسن باقری جمله دارم، یه امدادهای غیبی بوده ولی خدا هر احمقی رو هدایت هم نمی‌کنه. اگه قرار بود همیشه هدایت کنه، تو کربلا چهار هم می‌کرد، تو رمضان هم می‌کرد، تو محرم هم می‌کرد، نکرد دیگه. تو ما کله خوردیم رو زمین، بچهای مردم رفتن رومین، بچهای مردم رفت گردان، رفت نفر برگشت. میگم که اینا مسئله مهمیه. ارتباط و نسبت ظاهر مذکور رو با هم دیگه دقیق کنیم. اون اتفاقی که در اونجا برای اون لیوبین لهم میفته که تفصیلش میشه اخراج از ظلمات و نور، اصلا بابش مال خود شهیده به اذن الله. خب و چه اتفاق میفته؟ شهید در ظاهر خودش تصرف میکنه و شهید و اون ظاهر معیت میکنه با این مسیر. با چه مسیری؟ با جهت زیارت رایان نور. ببینید داریم وارد مسئله جهت میشیم. فثبتنی علی قصدهم، یه بار با هم مرور کنیم. مگر قرار نبود که شهدا برای انقلاب اسلامی برن؟ مگر قرار نبود شهدا حرفشو چی بود؟ مسئله‌شون این بود که آبتی تکلیفی رو زمین بوده. یا به عبارت صحبت‌های آقای میری که داشتن بحث می‌کردن، مگر این نبود که شهدا رفتن یه گامی از مرحله‌های انقلاب اسلامی جلو بره و تثبیت بشه این نظام اسلامی در جنگ، نذاریم این انقلاب از بین بره. اگر قرار بوده که این اتفاق بیفته، جهت زیارت شهدا و قصد علی شهدا چی بوده؟ بهره برداری از ثروت عظیم مجلس دفاع مقدس با هدف اتصال دفاع مقدس و شهیدان به امروز جامعه اسلامی. اگر شهید به درد حل مسئله های امروز ما نمیخوره و اگر زیارت ما از ابا عبدالله به درد حل مسئله های امروز عالم تشیع نمیخوره، یه گیری تو این زیارت های ما وجود داره. حداقلش میشه گفت زیارت با معرفت نیست، چون اصلا مسیره و قصد علی مسیر درست مشخص نشده. یادمان، خادم و راوی جهت سازهای محوری ان که این زیارت رو چیکار میکنن؟ محقق میکنن. یه جهت سازهای عمومی هم داریم که مهمه ولی کلیدی نیست، مثل مثلا اسکان، مثل اتوبوس، مثل قضا. اگر اینا رو درست تعریف کنیم، تربیتی تعریف کنیم، منطقا درست تعریف کنیم، اتفاقات دیگه ای تو این جهت سازهای عمومی میتونه بیفته. خود قضا و سبک زندگی اون رایانو میتونه اثر تربیتی داشته باشه. نمیتونیم تعریف کنیم جهت سازه اتفاقی جای ضد جهت هم میشه. ما صبح چلو کباب، زور چلو کباب، شب چلو کباب و احساس می‌کنیم بچه رو با کامل بهش رسیدگی کنیم. اتفاقا این خطای اون ورش هم که ماها رو با کنسرو لوبیا بردن برگردوندن، من ازم اونجا می خطایی داد اتفاق می‌افته. برای اینکه یه زیارت اتفاق بیفته، ما یه بسته بحثی دیگه داریم به اسم بسته زیارت که دیگه کلا ما تو این جلسات بحثش نمی‌کنیم. چجوری میشه یه زیارت با معرفت برگزار کرد؟ یعنی ما سر این موضوع وقت گذاشتیم، سعی کردیم اینو یه مقدار دسته‌بندیش کنیم. جمع‌بندی می‌کنم. میشه پخش نکنید؟ من خواهش میکنم، بحثم تمام نشده، بحثم خراب میشه. حالا ما درست سر منبر نیستیم ولی کسی چای پخش کنه تو منبرمون را شاکی میشه. به تعریف مطرح از پدیده راهی نور، ببینید ما راهی نور رو فناوری میدونیم، اولا خیلی دقت کنید، نه اردوه، نه یه چیز دیگه، فناوریه. یه کاروانیه که به کاروانم نیست، بازدیدم نیست، اینا هیچ کدوم نیست، یه فناوریه. چیه فناوریه؟ زیارت بنیانه. آقا فناوری دینی غیر زیارت بنیان هم داریم، داریم مثل فناوری اعتکاف. شما عادی بری بشین تو مسجد اتفاق خاصی نمیفته بعد، ولی اگه با یه قاعده خاصی بری، در یه ایام خاصی بری، بعد با یه فرمولای خاصی بری تو اونجا، میشه اسمش اعتکاف. بعد به صورتی که اگه دو روز اونجا باشی، روز سومش یه حکم واجب برات میاد. پس نشون میده معادلات اعتکاف ما رو به این نقطه میرسه که اونجا هم داره یه ارزش افزوده ایجاد میشه از این ماده اولیه برای مبنایی. پس همه فناوری ها زیارت بنیان نیستن. مثل مثلا نماز جمعه، نماز جمعه یه فناوری دینیه ولی فناوری زیارت بنیان نیست، یه فناوری دیگه ایه. پس ما فناوری داریم که زیارت بنیانه، داره چه اتفاق توش میفته؟ ثبتین علا قسطم داره اتفاق میفته، بهره برداری میکنیم از ثروت عظیم 8 ساله ایام الله دفاع مقدس. مجموع اینا رو من بردارم میشه ذکر داریم میکنیم، ذکر ایام الله میکنیم. خب پس این فناوری زیارت بنیانه که داره این کار میکنه، داره یه ذکر رو محقق میکنه در مناطق عملیاتی. کدوم مزار؟ مناطق عملیاتی. پس مزارش هم داره مشخص میکنه. خب قرارش یه تحقق اهداف انقلاب اسلامی است، موجب اتصال دفاع مقدس به مسائل امروز میشود. آقای علیان باز یکی از بحثاشون تطبیق مسائل امروز جامعه است با اون مسائل دیروز. خب مثلا تو اون بحث روایت سوم، یکی از کارهایی که ما میکنیم تطبیق رو هم اونجا با شما با هم دیگه پیش میریم. همان ببین اینجا دیگه اون بحث آقای میری جا میفته. ببین هر چقدر این بحث آقای میری برام، اینجا بحث آقای میری برام مهم میشه، یعنی بحث جلسه قبلتون برام کلیدی میشه. کسی که فهم درستی از مبنای انقلاب نداشته باشه، کسی که فهم درست از مراحل انقلاب نداشته باشه و ندونه وقتی ما میگیم، آقا میگه هر آنچه داریم در انقلاب با پای تحقق دولت اسلامی بگذاریم، امروز دولت اسلامی از مسیر تمدن سازی اسلام میگذره، از مسیر دولت سازی میگذره، اگه اینو درست نفهمیم، درست هم آدم تربیت نمی کنیم، درست قلا رو نمیشناسیم. نقل از یکی از علما که گفته که امام زمان خیلی مسئله های مختلفی تو ذهنشه، مسئله های مهمی تو ذهنشه، مسئله های کلیدی تو ذهنشه، ولی یه سری مسئله ها هستش امام زمان همش حواسش به اوناست، مثل نقطه کلیدیه. بعد اون عالمه این مثال رو میزده، میگفته که همیشه سعی کنید تو نقطه وایستید که امام زمانتون تو نقطه میره وایمیسته، میگه که اینجا برا من مهمه. میگم آقا مسئله دولت اسلامی همون نقطه یه که امروز آقا میگه همه هر آنچه که انقلاب داره باید پایین کار گذاشته بشه. هر البته در محلی دولت اسلامی باز خودش اولویت هایی داریم. مثلا وقتی درباره جهاد تبیین این گونه آقا صحبت میکنن، فریضه قطعی، فریضه فوری، امر واجب، یعنی اصلا هیچ جوره دیگه نمیشه از توش در رفت، یعنی با امر ارشادی و مولویه نمیدونم مثلا فلان، نه هیچ جوره دیگه، آقا یه جوری بسته این راه ها رو که آقا این برای علماست، نه برای همه است. بعد از آن شد یه صلاح دونت کنین. موجب اتصال دفاع مقدس به مسائل امروز ما می شود که همان تعمیم نظام سازی برای تحقق مرحله دولت سازی است. پس این هم میشه موضوع تعریف مطرح از راه نور. یه بحثی کلا طلب شما از ما تو این دوره احتمالاً نمیرسیم، اونم اینه که آقا اگر شما میگید راه نور زیارت بنیان فناورانه است، ذکر ایام الله، این راه نور شکل برگزاریش چی میشه؟ چجوری با برگزارش کرد؟ چیکار باید برش کرد؟ یه مسئله اداره رایان نوره، یکم رویکردهای این اداره است، چجوری بریم برگزارش کنیم، قضا رو چیکار کنیم، مردم رو چیکار کنیم، ظاهر رو چیکار کنیم، اتوبوس رو چیکار کنیم، با مردم منطقه چیکار کنیم، راوی رو چیکار کنیم، پیش رویکردهای کلان ما در اداره رایان نور. این دو تا بحث رو احتمالاً نمیرسیم با هم انجام بدیم، احتمالاً که نگی نمیرسیم انجام بدیم. طلب شما ان شاء الله در یه فرصت دیگه خدمتتون باشیم این بحث رو. ها آره یه جزوه، یه جزء جدا داره، الان میگم خدمتتون. همش تو کانال میقات هست، همش هست، در همه پاورپوینت ها، همه صوت های ما، اصلا میقات یه کاری با ما کرده، هیچ چی دیگه دست ما نیست، همش دست خودش هست، اسکن گرفت. بعد یه بسته اول داشتیم افق‌نمایی بود که آقای میری اومدن درباره مبنای انقلاب و مراحل انقلاب صحبت کردن و نسبت دفاع مقدس و راهی نور با انقلاب اسلامی. خب یه بسته بنده خدمتتون بودیم، موضوع تعریف رایان نور رو خدمت شما تقدیم کردم. یه بسته ای فردا شما خواهید داشت که آقای علیان میان از روز اول انقلاب اسلامی شروع میکنن تا پایان قطعنامه، یه دور معادلاتی که میشه از اینا کشید بیرون رو به اجمال به شما میگن، به اضافه همین تطبیق با امروز. این هم بحث جلسه آقای علیان، خب که یه بحث مفصله. ببین بسته های ما از این نقطه که شروع میشه، از مقام ذهنیت، از مقام مبنایی به مقام عینیت نزدیک تر میشه. یه بسته پنجم که گفتم خدمتون نمیتونیم اینجا ارائه کنیم، اونم مسئله نقشه رایانوره یا بسته زیارته. اگه یه کاروان به ما بدن چجوری برگزارش کنیم؟ بعد چجوری برش نقشه رایانور بکش؟
کار ما مسئله همین میبودن، این چیکار کنیم؟
خب ما که دعا بفرمیدم. آقا تو مرد